اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این ایام به عنوان تقرب به آستان مقدس رسول اکرم خاتم الانبیا و ریحانه اون حضرت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و پاره تن اون حضرت، حضرت رضا سلام الله علیه، به آستان مقدس امام زمان علیه السلام تسلیت داریم و این 5 جلسه‌ای که داریم از امشب 3 شب و 2 روز اگر ثوابی هست تقدیم کنیم به حضور مقدس امام عصر ارواحنا فداه برای تقرب به خدا. این لعن و سلام رو به نیابت از جانب حضرت با هم بخونیم. انشاءالله امیدوارم که در این ایام توفیق زیارت قبر مطهر رسول اکرم و ائمه بقیع و عتبات عالیات رو داشته باشیم و حضرت رضا، به روح حضرت رضا علیه السلام صلوات تقدیم میکنیم. یک مسئله شرعی به دنبال مسائلی که در ایام عاشورا شروع کرده بودیم که شبهای جمعه هم ادامه دادیم خدمت آقایان و بانوان عرض میکنم. در مسائل شرعی مالی و خمس به خصوص، هر مسلمانی و مکلفی باید سال برای خودش داشته باشه. البته تشریع و قانون خمس اون ساعت و روزی است که انسان استفاده ببره، کسبی کند و درآمدی داشته باشه. یا کسانی که مثلا کاسب نیستن، تاجر نیستن، کارمند هستن، پولی بهشون برسه، مالی بهشون برسه. اصل شریعت این است که همون لحظه و روزی که به دست انسان مالی برسه، یک پنجم آن را به مواردی که در قرآن کریم اومده و امروز مراجع تقلید میگن که خدا، رسول، امام زمان که صریح قرآنه و فقرای شیعه که سیدن، همون موقع واجب میشه. منتها خدا و رسول و ائمه فرموده اند که میتواند سال بگیره و تا آخر سال خرجاشو داشته باشه بعد خمس بده. الان من رفتم کار کردم، 1000 تومن در آوردم، 1000 تومن رو اصل شریعت اینه که همین الان یک پنجمشو باید به خدا و رسول و امام زمان و سادات بدم، میتونم بدم. بسیار نادری از افراد رو من خودم دیدم همین کارو میکنن، به محض درآمد دیگه منتظر سال نمیشن و یک پنجم اموالشون رو میدن. ولی خدا و ائمه اجازه دادن که شما 12 ماه قمری شمسی هم میشه صبر کنید، خرجهاتون رو انجام بدید، اگر موند از استفاده خمسشو بدید. این عرض کنم خدمت شما که مسئله شرعی است. وقتی می نویسن در رساله ها منفعت کسب، این اصل قضیه است، ولی می فرمایند که کسانی هم که کاسب نیستن، تاجر نیستن، حقوق بگیرن، چون از قدیم هم حقوق بگیر بوده. حقوق بگیرها هم اگر مالی به دستشون برسه، با همین قانون باید یک پنجمش را بدهند. موارد خرج خمس که نصفش میشه سهم امام، انشاءالله در مسائل آینده خواهیم گفت. به روح رسول اکرم صلوات تقدیم میکنیم. در این جمله چند جلسه هست، چون جمله فوق‌العاده است، در زیارت عاشورا صحبت کردیم. فاسأل الله الذي اکرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم، از خدایی میخوام که اون خدا مرا کرامت بخشید به خاطر معرفت شما. این که خداوند متعال به ما توفیق داده که معرفت ائمه رو داشته باشیم، این نکته بسیار مهمی است، جزء کمالات و جزء منتهایی است که خدا به ما گذاشته و اسمش رو در زیارت عاشورا اکرمنی آورده. فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم، از خدایی میخوام که مرا کرامت بخشید به واسطه شناخت شما و معرفت اولیاءکم و کرامت بخشید به خاطر معرفت دوستان شما. این که ما ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین رو میشناسیم و اولیاء ائمه رو میشناسیم، این نکته بسیار مهمیه که به خاطر اون خدا ما رو اکرام کرده. و رزقن البراءت من اعدائکم، و به من روزی کرده براءت و بیزاری از دشمنان شما را، ان یجعلنی معکم، که من را با شماها قرار بده، فی دنیا والآخره، در دنیا با شما قرار بده و در آخرت هم با شما قرار بده. راجع به معرفتکم صحبت کردیم، معرفت اولیاکم صحبت کردیم، رزقن البراءت من اعدائکم کمی صحبت کردیم. عرض کردم خدمتتون که زیارت عاشورا که از نظر سند و متن محکمترین حدیث و حدیث قدسی است، چون حدیث قدسی است باید در کلمه کلمش ما دقت کافی کنیم و معارفمون رو ازش بگیریم. این است که اگرچه من برخی از جملات رو دارم شرح میکنم، اما جملاتی است که کلمه به کلمش هر کدومش یک دریا مطلبه. تازه من اینقدر فکرم، شعورم، دانشم اینجوری نیست که بتونم یک هزارم حقشو بدون تعارف انجام بدم، ولی من ریزخار نوشته های دانشمندان و استفاده از نقل محدثان و منت دار وامدار ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هستم که از اونها استفاده میکنم. و برای شما دوستان نزدیکم و اونهایی که تازه آشنا شدن، هم آقایان و هم خانم ها، عرض میکنم که هرچه بیشتر به طرف حدیث و روایت و نقل ائمه میرم، میبینم مطالب و دانششون محکمتر، بطلان ناپذیرتر، عمیقتر و اثرگذارتر هست. دیگه ما الان نزدیک 29 ساله که منبر میریم، حدود 47 سالم هست که کار دینی، حالا درسی کوچولو انجام میدیم. در این مدت تجربه ای که به دست آوردم با داشتن اساتید فقیه، فیلسوف، عارف، کسانی که بیشتر با حدیث محدثین بودم، دیدم که فقها و محدثین افکار و اندیشه هاشون بسیار به اهل بیت عصمت و طهارت نزدیکه، لذا از اونا استفاده میکنم. همه اینهایی که میگم اگرچه فهمم بالا نیست، ولی در حدی که از روایات استفاده میکنم قابل توجه و اعتماده. از خدایی که مرا اکرام کرد به معرفت شما و دوستان شما و به من روزی کرد که بیزاری بجویم از دشمنان شما. این که من اول منبر لعن میخونم به خاطر اینکه در زیارت عاشورا هم اول لعن بعد سلامه، و الا اگر در فضای قرار بگیرم خیلی رعایت میکنم. دیروز دو گروه مهمان داشتم، یک گروه مسیحی از یکی از دوتا از استادهای دانشگاه اسلو داریم تو نروژ، اونجا آمده بودن راجع به شیعه تحقیق میکردن، یه ساعت و نیمی با هم صحبت کردیم، همه هم ضبط میکنم معمولی. شبم مهمان داشتم از ترکیه، دو نفر از تجار درجه یک و تولید کنندگان ترکیه کسی آورده بود، حنفی مذهب بودن، با هم یه ساعتی راجع به تخصصهای شیعه و مذهب سنی و حنفی صحبت کردیم. انقدر من رعایت کردم که اون مردی که شاید 10 سال 15 سال بزرگتر از من بود ولی خیلی سرزنده بود و حافظ قرآن بود، گفت اصلا ما اختلاف اساسی نداریم، فقط باید بشینیم تفاهم کنیم، حرفای همدیگر رو بفهمیم. گفتم من حاضرم، حتی ما رو رسما دعوت کرد به ترکیه که شما بیان با گروه های علمای ما صحبت کنیم. منظورم اینه، این که اول لعن میکنم طبق زیارت عاشورا و بعد سلام به تبعیت از زیارت عاشورا، برای اینکه اینجا خونه خودمونه و افراد خودمونه و مجلس 28 صفر خودمونه، و الا اگر در فضاهای دیگه قرار بگیریم طبق روش ائمه که به ما آموختن و یاد دادن خیلی رعایت میکنیم. وقت در زیارت عاشورا به ما میگه که ورزقن البراءت من اعدائکم، و به من روزی کرده بیزاری از دشمنان شما رو، از خدا میخوام چیکار کنه؟ ان یجعلنی معکم، منو با شماها قرار بده، فی دنیا و آخرت، در دنیا و آخرت با شما قرار بده. یعنی چه؟ سه جور ما با افراد میتونیم باشیم. یه جور معیت ظاهری و فیزیکی که با خیلی ها هستیم، تو اتوبوس میشینیم میریم یه مقصدی، با کسی هستیم پلوما نشسته، توی مترو میشینیم میریم جایی، تو هواپیما میشینیم میریم جایی، با همسایه هامون یه جا هستیم، توی رستوران که تشریف میبرید بیفسترگانوف بخورید در کنار کسانی میشینید، هستیم با کسانی، تو کلاس دانشگاه هستیم، توی مطب پزشکان هستیم. اینه که ما را با شما قرار بده از نظر فیزیکی فقط در کنار هم، این یه معیته، نه معکمه دیگه، با شما، من نوبتم با شماست پیش پزشک، نوبتم با شماست که برم کوپن بگیرم، نوبتم با شماست که برم سوارشم، توی نمیدونم بیزینس کلاس هواپیما با شما هستم، این یه معیته. یه معیت دیگه داره، با شما هستم، سلام آقا پسر، اهل کجا هستی؟ اهل اسلو هستم. دین چیه؟ شیعه هستم. شیعه هستی؟ خطبه قدیر خوندی؟ بله خوندم، با اینکه زبانم نروژیه انگلیسیشو خوندم. من با این آقا چی هستیم؟ با هم هستیم، اعتقادمون با همه، الان آشنا شدیم اما انگار سالها با هم دیگه هستیم. این دوتا استاد دانشگاه که دیروز اومده بودن بسیار مطالعات دقیق در تشیع داشتن، من که خطاب قدیر رو بهشون دادم گفتن اینقدر مفصل نیست، خیلی کوتاهه. گفتم اون مال نقل اهل تسننه، شیعه اینقدر، ما خیلی سوالات دقیق. این خطبه قدیر چند ساله این کتاب ها ریفرنس ها؟ گفتم 11 قرن، از قرن پنجم چهارم تا حالا تو کتاب ها نقل شده، قبلش هم سینه به سینه در از کنم که جزوه های اربعمئه، یعنی چی؟ 400 اصل اربعمئه اصول، چون امام صادق به امام باقر علیه السلام 400 اصل داشتن، 400 جزوه که اینا شده کتاب کافی و تهذیب و استفسار و اینها بوده. من با اونها صحبت میکنم، با اونها هستم، الان با هم برخورد کردیم، ولی معیتمون قویست. چرا قویست؟ اعتقاداتمون یکیه. دوتا دانشجو با هم دیگه توی دانشگاه هاروارد با هم برخورد میکنم، چه رشته میخونی؟ ذرات بنیادی فیزیک میخونم. منم همینطور فیزیک، تو مقطع دکترا هستیم، ما با هم هستیم، خیلی فکرمون نزدیکه، یه گروه تشکیل بدیم با هم دیگه تحقیق کنیم. اینم یه معیته، معیت علمی، معیت اخلاقی، معیت هدفداری، معیت مبدع شناسی، معیت اعتقادی، اینا معیته. اینی که آرزو میکنیم ان یجعلنی معکم فی دنیا ول آخرت، اینا رو دقت کنید، بحثای ریز عرض میکنم ولی ارزشمنده و به عنوان اصلهای اولیه در زیارت عاشورا مطرحه. یه چیزی بگم خدمت افرادی که تازه با هم آشنا شدین، چه آقایان چه خانوم ها، خدا شاهده با اینکه این اصلا شأن ما نیست، شأن ما آخوندا روزه خونا اینه که همیشه شماها مستمع ما باشید، پای منبر ما باشید، ولی من به خاطر تعلیمات اساتیدم، مخصوصا یک استادم رحمت الله علیه، دوست دارم که تربیت مدرس کنم نه مستمع. یعنی دلم میخواد شما یه مدت بیایید به مطالعات دقیق و اختصاصی و تخصصی بیفتید، برید خودتون ادهی رو تربیت کنید و شاگرد داشته باشید. کاری که حوزه های علمیه خدا حفظشون کنه انجام میدن از 1000 سال پیش تا حالا و کاری که ائمه انجام میدن، ائمه مستمع تربیت نمیکردن. چی تربیت میکردن؟ شاگرد تربیت میکردن که اینا برن جاهای دیگه انجام بدن. پیغمبر اکرم هم در خطاب قدیر گفته شاگرد من باشید، فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه. والد یعنی پدران و مادران، و شما معلم باشید و دیگران رو تبلیغ کنید و یاد بدید. اینه که دلم میخواد این ریزکاری ها رو بلد باشیم. با شما باشم کجا؟ در روی صندلی و سایت دنیا. مگه اهل بیت اهل دنیا بودن؟ بله که اهل دنیا بودن، ایمه اهل دنیا نبودن، اهل دنیا بودن، بهترین آدم های اهل دنیا بودن. یعنی چی بهترین آدم های اهل دنیا بودن؟ یعنی از دنیاشون برای آخرتشون استفاده می کردن. بهترین کسانی بودن که سوار قطار می شدن مثلا، اما قطار رو برای رسیدن به مقصد می خواستن، قطار رو برای زندگی نمی خواستن، دنیا رو به عنوان گذرگاه خواستن نه به عنوان ماندگار. دنیا رو خواستن که ازش عبور کنن به آخرت برسن. لذا همه جا دنیا و آخرت با همه. اینی که مسیحیت میگه راهبهای نصرانی، راهبهای نصرانی تاریک دنیا هستن، این نه فطریه نه دینیه. نه دینهای ناوردن نه فطرتهای ناوردن. فکر میکنم اسم این دانشمندی که میگم شنیدید همتون. شخصی بوده که 3 نسل قبل تمام مراجع تقلید ما شاگردهای ایشون بودن. یعنی الان نسلی که هستن مراجع مثلا 50 سال پیش شاید مراجع 50 سال پیش هم 50 سال پیش شاگردهای مراجع مثلا 80 سال پیش هم، اونها شاگردهای یه نسلی بودن که اونها نسل شاگردان این مرجع تقلید بودن که اسمشون رو شنیدید خیلیاتون، شیخ مرتضای انصاری. 2 تا کتاب استثنایی علمی در فقه اصول نوشته که طلبه ها توی حوزه در بالاترین سطوح اینو درسی میخونن، رسائل مکاسب. شیخ انصاری در مکاسب این حدیث رو نقل کرده، مفصل اجتهادی روش بحث کرده. لیس منا روایت این من ترک الدنیا للآخره و لیس منا من ترک الآخرت للدنیا. خیلی عجیبه این. از ما نیست کسی که دنیاشو ترک کرده برای آخرت، یعنی رهبانیت انتخاب کرده. در قرآن داریم و رهبانیتن ابتدعوها، رهبانیتی که بدعت گذاشتن. رهبانیت اصلا قانون خدا نیست. خدا میگه تو مردم باشید. و از ما نیست کسی که آخرتشو ترک کرده برای دنیاش و کسی که دنیاشو ترک کرده برای آخرتش. یعنی دنیا را هدف قرار داده یا دنیا را کلن ترک کرده. دنیا نه هدفه و نه اینکه به کلی مزمحل مقدمه برای آخرته. ما بر اساس این بینش و تفکر صحیح اهل بیتی همه جا با ائمه اینجوری میگیم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. بعدش هم میگیم و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره. خدا به من توفیق بده که گام‌های استوار داشته باشم با شما در دنیا و آخرت. این مال اینه که تفکر شیعی و الهی و اسلامی اینه که ما دنیا و آخرت رو 2 مرحله پشت سر هم و به هم وصل شده بدونیم. یا اگه میخوام مثلا یک کمی تشبیه امروزین بکنم، بگم که دنیا یه پرده ایست از آخرت، آخرت یه نتیجه ایست از دنیا، یعنی از هم جدا نیستن. یکی از اینها کیبورده، یکی از اینها مانیتوره، یکی از اینها مانیتوره، یکی از اینها هارده و هر دوی اینها به همدیگه وصل هستن. وقت جالبه، ما از خدا میخواهیم در زیارت عاشورا که با ائمه باشیم در دنیا و آخرت. معیت یعنی چی؟ یعنی سنخیت اخلاقی، سنخیت اعتقادی، سنخیت عملی، سنخیت رفتاری، سنخیت علم‌آموزی، سنخیت تعلیم علم، سنخیت زندگی، سنخیت رفتار با بچه‌ها، با پدر مادرها، با شرکا، با همسایه‌ها، با کفار، با مشرکین، سنخیت رفتار با انواع و اقسام. اینا رو داریم، همه اینا رو داریم. در دستورات ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین تمام اینها ریز به ریز و جزء به جزء اومده. من و تو اطلاع نداریم، به خاطر اینکه علمهای علمن اما فضلن، علم نیستن. علمها و اشتغالات مصنوعی چنان ما رو مشغول کرده که ترجیح میدن بچه های ما، هم دخترانمون هم پسرانمون، ساعتها جلوی مانیتور کامپیوتر باشند و توی سایت های اینترنتی بگردند تا اینکه نیم ساعت روش ائمه رو مطالعه کنند و کنیم. نداریم مجالس هم که وقت نداریم بریم. برفرضم که یه نفر بخواد دوتا حدیث بخونه، حرف خوب بزنه، که خیلی هم هستن الحمدلله، ما وقت نداریم بریم خدمتشون، این همه مجالس هست. این ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، تمام شؤون مربوط به دنیا ما از ائمه باید یاد بگیریم، برای اینکه معصومین هستن. تمام شؤون ائمه در دنیا مقدمه برای ساختن خانه آخرته. پس دنیا و آخرت همیشه با هم هستن، با همن یعنی به هم پیوسته هستن. میشه قطع کرد؟ نمیشه قطع کرد. مثل اینکه شما میگه که من میخوام با کامپیوتر کار کنم اما به هاردش کاری ندارم، من میخوام کار کنم، نه با کیبورد کار دارم، نه با موز کار دارم، نه با نمیدونم مانیتور کار دارم، نه با برنامه کار دارم. این که نمیشه، اینا به هم دیگه پیوسته هستن. لذا در تمام آموزه های دینی دنیا و آخرت با هم هستند. لذا پیغمبر اکرم ما و ائمه ما هم ائمه دارای افکار معتدلن. این آیه رو شنیدی؟ کنتم خیر امتن، کی بلده بقیهش بخونه، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امتی هستید که برای مردم آمدید، بهترین امت نسبت به امتهای گذشته و امت آیندهی هم دیگه نخواهد بود. شما آخرین امت و امت مرحومه هستید. چرا خیر امت هستی؟ یا آیه دیگه بیان میکنه، و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو قرار دادیم امت وسط. امت وسط بهتره یا امت عالی؟ امت وسط بهتره، چون امت وسط یعنی امت عالی، وسط یعنی میانه رو، یعنی معتدل، یعنی مستوی، یعنی نرمال، یعنی همه چیش نرماله و معتدله. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكون شهدا علی الناس. کسی که میخواد الگو برای شهدا، یعنی الگوها، کسی که میخواد الگو برای مردم باشه باید جزء امت وسط باشه. من میخوام با شما باشم در دنیا و آخرت. دنیای من از آخرتم، آخرتم از دنیام جدا نیست. همه هر دوی اینها یک حقیقت دو نشأه است. مثل اینکه در دانشگاه شما درس‌های مختلف دارید، همه این درس‌های مختلف مربوط به یه رشته هست، ابعاد مختلف یک رشته و تخصصی که داریم در دانشگاه می‌خونیم و تدریس می‌کنیم. این انگج علنی معکم فی الدنیا و الاخره مرحله دوم معیت. اولش گفتم معیت فقط صرفاً فیزیکی است، با هم نشستیم اینجا. دوم معیت روحی است، معیت اخلاقی است، معیت رفتاری است، معیت شخصیتی است، معیت اعتقادی است. جالبه برای شما بگم در این مرحله که یکی از در جمله‌های دیگر زیارت عاشورا داریم که از خدا می‌خواهیم که ما را با اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده، در مقام محمود لکم عند الله، مقام محمود، همین جمله بعدیشه، و اسأله ان یبلغ المقام المحمود لکم عند الله. خب مقام محمود، حالا توی ارشاد تو همین چند روز توفیق داشته باشم هم روایاتشو بخونم، توفیق داشته باشم بگم، مقام محمود یه صندلی اختصاصی است مال اول محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. یه مقام از کنم که سپله است، مقام پیغمبر اکرم، مقام امیرالمؤمنین و مقام حضرت زهرا سلام الله علیها، مقام حسنین، بعدم دورش مقام از امام چهارم تا امام زمان صلوات الله علیهم اجمعین، این مقام محموده. با اونا میخوایم که در مقام محمود با اونها باشیم، و میشه با اونها باشیم، یعنی سنخ اونا باشیم. وقتی در یک سفره یک قاب پلو میارن، سوپ میارن، غذا میارن، همه در این غذا شریک هستن، با اینکه مقاماتشون مختلفه. یه استاد دانشگاه، یه مرجع تقلیدی عالم ربانی، با من روزخون دونپایه، با من کارگر، همه دور میز هستیم با همین، ضمن اینکه رتبه هامون با هم فرق داره، اما زیر یک سقف هستیم، یک نور بر ما میتابه. اگر خبری بیارن با هم هستیم، غذایی بیارن همه در ظاهر اون غذا با هم شریک هستیم. خیلی اینا نکته های دقیق داره، ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، یعنی همه جا با هم باشیم. با هم باشیم یعنی اینا هستن اسوه های ما و پیشوایان ما، و ما دنبال رو اونها هستیم. در نماز این رو بارها خدمت این دوستان جوانم عرض کردم که تمام مظاهر، دقت بفرمه جملمو، تمام مظاهر فیزیکی دین پنجره ای داره به دنیای متافیزیک، و تمام علائم هوشداری فیزیکی دین علائمی است از ارتباطات متافیزیکی و معنوی دین. همه جا اینطوریه، در تمام، هیچ کار فیزیکی دین بدون فلسفه متافیزیکی نیست. و من این رو موقعی که داشتم بحث نماز رو انجام میدادم که خدا توفیق داد، از ذکرهای نماز، از الله اکبر نماز تا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، فلسفه شو در روایات پیدا کردم که برخیشم در همین کتاب نماز خوشبختانه توفیق بوده اومده. لذا میخوام با اونا باشیم. اون وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن کریم، در قرآن کریم این آیه هست: ولکم فی رسول الله اسوتون حسنتون، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنتون، یعنی با رسول خدا باشیم. در دنیا با رسول خدا، در آخرت با رسول خدا. و این معیت، معیت فیزیکی و قرب مادی نیست، بلکه سنخیت معنوی است. لذا خیلی از افراد داریم که خیلی از ائمه دور بودن، اما سنخیت معنویشون خیلی بالا بود. یونس ابن عبدالرحمن، زرارت ابن اعین، بکیر ابن اعین، محمد ابن مسلم در زمان امام صادق، امام باقر علیه السلام. این ابو حمزه سومالی که عرض کنم که دعاش در شبای ماه رمضان خونده میشه، یه چیز عجیب غریبی بوده از نظر سنخیت با ائمه. اسبق ابن نباته، سعد ابن سوهان، اینا کسانی بودن که افراد فوق‌العاده‌ای بودن، معیتشون با ائمه و با پیغمبر فوق‌العاده بود. این مثلا نگاه نمیکنه به سابقه، کسانی هستن که اومدن یه سویچ آن کردن، یه الکتریک آن کردن، یک مرتبه از فرسخ‌ها نزدیک شدن. همین سلمان فارسی که درباره‌اش روایتی هست که سنی و شیعه نقل کردن و درباره هیچ کدوم از اصحاب نیست، سلمانون منا اهل البیت، سلمان زرتشتی بود، مسیحی شد، دونه دونه دنبال حواریون گشت، اومد پیغمبر اکرم رو پیدا کرد و مسلمان شد، و مسلمانی شد که سلمان من اهل البیت شد، که چقدر روایات ما داریم دقیق ترین سخنان معنوی رو پیغمبر اکرم برای سلمان زدن. پس ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، یعنی در دنیا و آخره از نظر روحی، از نظر فکری، از نظر رفتاری با شما باشیم. خیلی بچه‌ها سوال میکنن که ما چه نمیتونیم به ائمه و پیغمبر برسیم؟ نمیتونیم. ما در فیزیک به انیشتین هم نمیرسیم، برای همه بچه‌های فیزیسی هم به سوی انیشتین حرکت میکنن. ما هیچ وقت مثلا به جالینوس در طب بین المللی جهان و پایه‌های طب نمیرسیم، ولی حرکت میکنن. هیچ کدوم از فیلسوفان معلوم نیست دیگه حالا حالا به صدرالمتعلهین شیرازی برسن، اما تحقیق میکنن، پیش میرن. استادی داشتم خدا رحمتش کنه، پیششون فلسفه میخوندم، از بزرگان بود و فرزند یکی از بزرگان خیلی معروف حوزه های علمیه در خیلی قبل. یه وقتی اشکال میکردم میگفت حسینی اشکالت خیلی چرت و پرته، هیچ ربطی نداره، خیلی سطح پایینه، ولی همین که جرأت میکنی صحبت کنی، اشکال کنی، این ارزشمنده. ما باید نزدیک بشیم ولو بچه ایم، سوالات چرت و پرت بکنیم در سطح خودمون، از اهل بیت، از بزرگان. این گزینه رو بچه ها ندارید شما در این زمانه. آدم ندیدید و نمیبینید. خدا رحمتش کنه، یکی از استادای خیلی بزرگم که چند مرجع تقلید استادش بودم، یه روز با هم پیاده جایی میرفتیم، یادمه که مثلا 43-44 سال پیش در نبش پارک شهر داشتیم جایی میرفتیم، ایشون هی از استاداش تعریف کرد تعریف کرد تعریف کرد، یهو با زبان بچگی نفهمیم که الان هم نفهمستم، گفتم حاج آقا خوش به حالتون که استاداتون اینا بودن. گفت خاک بر سر شماها که استادتون منم. تازه ما یه 4 نفر رو ظاهری ولو باطنی، سید مرتضی و سید رضی اومدن خدمت شیخ مفید، 14 سالشون بود، 13 سالشون بود. هر چی دارن از معلومات از شیخ مفید گرفتن. شیخ مفید سالها پیش شیخ صدوق درس خوند، فقط درس نبوده. ابن ابی زینب، محمد ابن محمد ابن نعمان، شیخ نعمانی بهش میگن، سالهای متمادی نوکری کرد در خانه شیخ کلینی، فیشنویس شیخ کلینی بود و شاگردش. الان کتابی نوشته، الان کتابی داره به نام غیبت نعمانی، در تاریخ بی نظیره. شیخ طوسی هم غیبت نوشته، دیگران هم کتاب غیبت نوشتن. غیبت این یه کتاب دیگه است در اثر انس با اونها. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم اینه که در زیارت عاشورا، در اوج توسل به آستان مقدس امام حسین علیه السلام، عرض میکنیم که ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، خدا منو با شما قرار بده در دنیا و آخره. این با شما یعنی سنخ شما باشم در افکار، در اعمال، در کردار، در کاسبی، در معاملات، در رفتار، در تربیت. با بزرگتر چطور صحبت کنم؟ با کوچکتر چطور صحبت کنم؟ چجوری گذشت داشته باشم؟ ادبم باید چی؟ خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، یه کتابی نوشته به نام سنن النبی. این سنن النبی کتاب فوق‌العاده است. این فیلسوف بزرگ و عارف بزرگ، این کتابش فقط روایی است از مسانید شیعه و برخی از سنی، کتاب نوشته در سنن پیغمبر اکرم. پیغمبر چجوری غذا می‌خوردن، چجوری لقمه برمی‌داشتن، اول غذاشون چی می‌گفتن، چجوری وضو می‌گرفتن، چجوری با مردم حرف می‌زدن، چجوری مزاح می‌کردن، چجوری می‌خندیدن، چجوری می‌خندوندن، با فقرا چجوری برخورد می‌کردن. این معیت روحی است، اینو ما در زمان خودمون نداریم. بچه‌ها اونی که معیت دارن اینترنته. اخیرا با 2-3 نفر از شهرستان‌های دور اومدن صحبت کردن، ذهنشون پر از اشکالات. گفتم این همه اشکالات از کجا آوردی؟ گفت از سایت‌های اینترنتی. ساعت‌ها تو این هفته من با یه گروهی ساعت‌ها صحبت کردم، ذهن پر از اشکال، فقط اشکال. گفتم که عزیز من، برادر من، خواهر من، شده یک کتاب حدیث پیدا کنی بخونی؟ شما این همه با دشمنان پیغمبر اکرم صحبت کردی و الان داری به نتیجه میرسی که پیغمبری و خدایی و دین همش غلطه و دروغه. چند صفحه در مقابل این همه کتاب؟ برخورد کردی؟ با چند نفر عالم تا حالا صحبت کردی؟ چند تا حدیث دیدی؟ چند تا تفسیر دیدی؟ الان مخصوصا با این مسائلی که امروز پیش اومده خیلی راحته پیدا کردن مطالب. چجوری با پیغمبر انگج علنی معکم فی دنیا و الاخره؟ یه نکته رو امروز به نظرم رسید که خیلی جالبه، تقارن امشب و امروز که شهادت پیغمبر اکرم خاتم الانبیا اشرف مخلوقات امروز روز شنبه است. این که میگم تمام مسائل فیزیکی گیت ورودی مسائل متافیزیکی هستن، شنبه اسم پیغمبره، نام پیغمبره. چرا شنبه؟ برای اینکه شنبه یوم شروعه. پیغمبر نور شروعه، اولین شروعی که خدا کرده به خلق نور پیغمبر رو خلق. روح پیغمبر اولین شروعه. کنت نبیم و پدر مادرم و آدمو بین الماء و التین. من پیغمبر بودم، من مخلوق بودم. خلق الله الاشیاء بالمشیه، متریال و ماده اولیه تمام اشیاء مشیته. والمشیته به نفسها، مشیت رو با خودش واسطه نداره. مشیت کیه؟ مشیت پیغمبر اکرمه. میخوام با پیغمبر اکرم انس پیدا کنم. پیغمبر یوم شروع آفرینشه، روز اول کار فیزیکی روز شنبه است برای شیعه و برای مسلمانان. خب حالا که روز شنبه یوم شروع، شنبه به نام پیغمبره، خب چیکار کنیم در شنبه؟ حداقل انس ما با پیغمبر و تماس ما به پیغمبر یک زیارته. من گفتم این دو سه جمله از این به اصطلاح مسائل زیارت رو بخونیم. اگر ما هر شنبه 5 دقیقه طول میکشه با این زیارت پیغمبر رو زیارت کنیم، یک کمی هم دقت کنیم در مضامین زیارت. چون عرض کردم که معارف اسلامی ما در 3 کلاس در 3 کتاب آمده: کتاب زیارات، کتاب مناجات ها و دعاها و کتاب احادیث. قرآن هم که در سر جای خودش هست همه اینا رو داره. در 3 کتاب معارف ما آمده. یکی از برترین کتاب‌ها و سورس‌های معارف ما زیاراتن، هم زیارت از دور هم زیارت از نزدیک. امام حسین علیه السلام الان اینجا نیست روحش؟ چرا؟ نه اینجاست، اینجا رو مدیریت میکنه. اینجا که میگم نه مجلس ما، نه کره زمین، هستی که خدا داده امام حسین مدیریت میکنه. اما به خاطر اینکه ما عنوان فیزیکی داشته باشیم، پیاده از بصره تا کربلا، از مهران تا کربلا پیاده میره شیعه، این افتخارش. چرا؟ برای اینکه این قدم هایی که برمیداره در هر قدم با امام حسینه. انگج علنی معکم فی دنیا و الاخره. پیاده میره تا کربلا، از نجف تا کربلا 80 کیلومتر، از مهران نمیدونم چند صد کیلومتر، از بصره چقدر. این معیته و این دیدار فیزیکی اوج رسیدن به گیت های ورودی معیت معنوی است. و اونی که ما در زیارت عاشورا میخواهیم اینه: ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. حالا شما بچه ها اینو تمرین بفرمایید، روزای شنبه پیغمبر اکرم رو با همین زیارت مختصر زیارت کنید، روزای شنبه امیرالمومنین به حضرت زهرا رو، روزای دوشنبه حسنین، روزای سه‌شنبه 3 تا امام، روزای چهارشنبه 4 تا امام، روزای پنجشنبه حضرت عسکری و روزای جمعه امام زمان صلوات الله علیه. اینو یه مدت همینجوری فالوینگ داشته باشین، ادامه بدین، ببینیم به کجا میرسه انسان. در همین حد تماس ما کمه آقایان. ببخشین هی این معیت رو خیلی من بهش یه قسمش مونده یادمون باشه اگر نگفتم. معیت فیزیکی، معیت اخلاقی و روحانی و کرداری، معیت دیگه هم داریم که بالاتر اونم عرض میکنم. در حدود قبل از انقلاب بود یکی از مؤسسات فرهنگی که نمیدونم زیر نظر وزارت علوم بود یا حتی جدا بود، فکر میکنم جدا بود چون سطحش خیلی بالاتر بود، اینا تعلیمات علوم عقلی میدادن، فلسفه شرق و غرب و فلسفه تطبیقی. شنیدم و یه دفعه رفتم دیدم که در اینجا به اینجا رسیدن که برای ژرف نگری و ژرفا بخشی به تعلیمات شاگردان باید روش حوزه ها رو پیش ببرن. روانشناسان و بزرگان اون روز به اینجا رسیده بودن. اینکه کلاس ها اینجوری صندلی پشت سر هم و استاد همه رو میبینه و اونا استاد میبینن کافی نیست. صندلی ها رو باید بردارن، مخده بذارن، استاد و شاگرد گرد دور هم بشینن که دائما همدیگه رو ببینن و با هم دیگه تفاهم کنن. من رفتم دیدم یه سالونی درست کرده بودم، مخده گذاشته بودم و به اصطلاح یعنی جاهایی که ساپورت می‌شدن از بزرگترین دانشگاه‌های آمریکا رو اسمشو نمی‌بلم دور هم می‌نشستن برای اینکه روش طلبگی داشته باشن. چرا روش طلبگی؟ برای اینکه به این نتیجه رسیدم که روش آموزشی طلبگی غیر از علم مسائل دیگه هم داره: اخلاق، رفتار، پرتو روح استاد، نگاه استاد، قهر استاد، مهر استاد. این استاد که میگم از یه استادی که من پیشش صرف میر میخونم بگیر برو تا امام صادق علیه السلام که طرف نشسته و معارفشو پیشش میخونه. این که انگج علنی معکم فی دنیا والآخره توی روانشناسی اصلی هست. یه صلوات خط بفرمایید. میگن اصل محاکات، محاکات یعنی رنگ پذیری، رنگگیری. خیلی طبیعیه در یه محیطی باشی که همه اهل گناه هم، بفهمی یا نفهمی اثر میکن. در یه جایی باشی که همه اهل تقوا هستن، فضا اثر میکنه. این دیگه اگه بخوام تجربه بگم از دیگران، خودم که کسی نیستم، خیلی مهمه بودن با ائمه و اکرمنی به معرفت کن و معرفت اولیاء کن. اولیاء شما دیگه معصوم نیستن، ولی این کرامته که من اولیاء شما رو بشناسم. خدا رحمت کنه کلینی 20 سال در اون زمان، در 1100 سال پیش در قرن چهارم مسافرت ها کرد، اساتید رو دید، از بعضی فقط یک حدیث، فقط یک حدیث از بعضی، فقط یک روش و سنت از ائمه نقل کرد، شد کلینی. وقت اینا فقط نویسنده و عالم نبودن، بلکه امروز مستشرقین یا کسانی که برنامه های نرم افزاری دارن تخت 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 تخ همین رو تایپ میکنن، اینا در خودمون اثر نمیکنه. اینا شاگردی کردن تا تونستن بشن افرادی که رنگ و بوی ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین دارن. روز شنبه است، من این زیارت پیغمبر اکرم رو که خوندم دیدم که در پایان زیارت یه جمله نوشته مرحوم محدث قومی، اینو میخونم بعد دو سه جمله از زیارت رو در حدی که فرصت دارم میخونم. بعد از اینکه زیارت شنبه رو که حالا چه مزامینی داره که فوق‌العاده است، دو سه تا جملهشو میخونم. ایشون مینویسه جامع این کتاب عباس قمی رضی الله عنه، جمع کننده این کتاب شیخ عباس قمی، گوید که من هرگاه خواستم زیارت کنم آن حضرت را به این زیارت، یعنی زیارت روز شنبه، اول زیارت میکنم آن حضرت را به نحوی که حضرت امام رضا علیه السلام تعلیم به بزنطی فرمود و بعد از آن این زیارت را می‌خوانم. کیفیت آن زیارت چنان است که روایت شده به سند صحیح، شیخ عباس محدث خاتم المحدثین میگه، روایت شده به سند صحیح که ابن ابی نصر بزنطی خدمت امام رضا علیه السلام عرض کرد که بعد از نماز چگونه صلوات و سلام بر حضرت رسول باید فرستاد، فرمود اینو میگی. که من این رو فقط میخونم بعد از روی زیارت یکی دو تا جمله رو خدمتون ترجمه میکنم. شیخ عباس قمی که گفت که یه مریضی بود، جوانی بود در حال مردن، پدرش از طلبه ها بود تو نجف، آمد خدمت شیخ عباس قمی گفت که بچه‌م داره میمیره، جوانه، یه کاری بکن. گفت یه آب بیار. یه لیوان آب آورد، هم خون این دوتا انگشتاشو گذاشت تو آب. بعد خودش توضیح داد، گفت با این انگشتا جز برای اهل بیت و خدا قلم به دست نگرفتم و ننوشتم. و اینو حمد خوند و داد و بچه زنده شد در اون تاریخ. اینو جز حالات مرحوم آشخباس قمی نوشتن. این آشخباس قمیه که دستش به خاطر نوشتن حدیث اهل بیت عصمت و طهارت و دعاها و مرده باد و دور باد از رحمت خدا اون گروهایی که آمدن و عالمن مفاتیح رو آوردن در سطح چی بگم، همونایی که بهار الانوار رو گفتن کیسه شنه، همینا مفاتیح الجنان رو مفاتیح الجنون ترجمه کردن. یکی یک این احادیث و دعاها رو مرحوم آشخباس قمی تحقیق کرده و نوشته. نمیخوام بگم همش در سطح قرآنه، بله ضعیفم داره، خودشم گفته، اما این آشخباس در اثر نوشتن احادیث اینجوری بوده. اون وقت میگه که بزنتی در خدمت امام رضا علیه السلام گفت بعد از نمازان دلم میخواد با رسول خدا تماس داشته باشم، براشون سلام و صلوات بفرستم، چیکار کنم؟ فرمود اینجوری بگو: السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا محمد ابن عبد الله، السلام علیک یا خیرت الله، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا صفوت الله، السلام علیک یا امین الله، اشهد انک رسول الله و اشهد انک محمد ابن عبد الله و اشهد انک اللهم صل علی و اشهد انک قد نصحت لامتک و جاهدت فی سبیل ربک و عبدته حتی اتاک الیقین، فجزاک الله یا رسول الله افضل ما جزا نبینا امته، اللهم صل علی محمد و آل محمد افضل ما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. میگه میخوام بعد از نمازم با پیغمبر باشم دو دقیقه، چی بگم؟ خود این گفته های تشعشعات ایجاد میکنه، معیت با پیغمبر، دوستی با پیغمبر، آرامش با پیغمبر، نشست و برخاست با پیغمبر، مجالس، اینها، اینا تمام چیزاییست که مستجاب شدن دعاییست که میگیم ان یجعلنی چی؟ معکم فی الدنیا والآخره. یه دو جمله از این زیارت روز شنبه بخونم، چون امروز هم روز شنبه بود، امشب هم شب شهادت پیغمبر اکرم و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، فردا هم روز امیرالمومنینه. شما فقط ادب رو یه دو سه تا نکته اشاره میکنم، کم کم عرایزم رو جمع میکنم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. چرا برای زیارت پیغمبر اکرم اول شهادت به توحید میدیم؟ برای اینکه میخوام بگیم یا رسول الله، تمام برنامه تو و وظیفه تو و تمام هنر تو و مهارت تو اینه که به ما توحید یاد دادی. پس اگر ما اعتراف به توحید کردیم، در واقع بزرگترین جمله ای را ادا کردیم که از تو تشکر میکنیم بابت نبوتی که داشتی. اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا و اشهد انک رسوله و انک محمد ابن عبد الله و اشهد انک قد بلغت رسالات ربک و نصحت لامتک و جاهدت فی سبیل الله بالحکمت و الموعظت الحسنه و ادیت الذی علیک من الحق. همه اینها رو معناشو حدودا میفهمید. و انک قد رعفت بالمؤمنین، تو رعفت و مهر خالص داری نسبت به مؤمنین، و غلبت علی الکافرین، نسبت به کافران در مقابل اونها متسلب و سختی، و عبدت الله مخلصا حتی اتاک الیقین، فبلغ الله بک اشرف محل المکرمین، در بالاترین تخت کرامت شدگان قرار داری. الحمدلله الذی یکی از چیزهایی که بچه های ما ندارن در این زمان زبان تشکره. نوع بچه از بابا ننه‌شون طلبکاره، نوع دخترها از شوهرهاشون طلبکاره، نوع شوهرها از زناشون طلبکاره. اصلا مثل اینکه خداوند متعال زبان تشکر به ما یاد ندادی. روز شنبه که روز اول شروع معیت با اهل بیته، بابا پیغمبره خدا به ما یاد داده بگو چی؟ بگو الحمدلله الذی استنقذنا بکم من الشرک و الضلال. تمام ستایشا مخصوص خداییست که یا رسول الله اون خدا ما را به وسیله تو از شرک و گمراهی نجات داده و بیدار کرده و بیرون آورده. دوباره صلوات میفرستیم بر پیغمبر و بر فرشتگان و بر همه. بعد اینجوری میگیم که خدایا تو به وسیله پیغمبر و رسول و نبیت و امینت و نجیبت و حبیبت و صفیت و برگزیدت و خاصت و خالصت و خیرتت از میان خلق به ما نعمت دادی، بر او درود بفرست و اعته الفضل و الفضیله، درجات او را بالا ببر، و الوسیله، به او وسیله بده برای هدایت دیگران و برای ترقی و تعالی، و درجه رفیعه، خدایا در مقابل این همه زحمتی که پیغمبر کشیده و آل پیغمبر کشیدن به او درجات بالا بده، و به اصل و مقام محمودا، او رو در روی تخت مقام محمود که شاید فردا شب صحبت بکنم بده، مقام محمودن یغبته به الاولون و الاخرون، مقامی که تمامی انبیاء گذشته به انسانهای والای آینده بهش قبطه میخورن. بعد میگه این جمله رو میخواستم بگم، اللهم انک قلت ولو انهم از ظلموا انفسهم جاؤوک، تو خودت گفتی اونهایی که ظلم به خودشون کردن، گناه کردن، اومدن پیش تو. البته روایت دیدم در تفاسیر متعدد که انهم از ظلم و انفسهم جاؤوک به امیر المؤمنین خطابه، به امیر المؤمنین خطاب میکنه که اگر اونها گناه کردن و آمدن پیش تو یا امیر المؤمنین، فاستغفر الله، استغفار کردن، از خدا خواستن گناهانشون رو ببخشه، و استغفر لهم الرسول، و رسول هم برای اونها استغفار کرد، لوجد الله تواب الرحیم. خب الان به قصد زیارت میخونم و ترجمه میکنم، الهی بهترین شب دیگه، شب استغفاره، پایان روز شنبه است، جلسه بزرگ داشته شهادت و رحلت پیغمبر به امام حسنه. الهی فقط اتیت نبیک، اومدم پیش پیغمبرت، من قدرت نداشتم برم سر مزار پیغمبر، مجلس پیغمبر مجلس پیغمبره، فقط اتیت نبیک مستغفرن تائبن من ذنوبی، استغفار میکنم، از تمام گناهانم بر میگم، خدایا اشتباه کردم، اومدم خدمت رسول خدا، مستغفرم تائبا من ذنوبی. اول درود میفرستم، فصل علی محمد و آله، واغفر حالی یا سیدنا، اتوجه بک و به اهل بیتک، واغفر حالی ای خدا گناهان منو بر من ببخش، یا سیدنا یا رسول الله، اتوجه بک و به اهل بیتک الالله، سوار آسانسور رحمت پیمای ولایت شما میشوم و میروم بالا و توجه میکنم به وسیله تو و به وسیله اهل بیتت الالله تعالی ربک و ربی لیغفرلی. در اون قسمت سوم معیت موند که انشالله یا فردا ظهر یا فردا شب اینجا خدمتتون عرض میکنم، یه صیغه استغفار در خدمت رسول خدا و امیرالمؤمنین و با نظارت امام زمان علیه السلام جاری کنم، مجلس رو بسپاریم به عزاداری. به جوان ها عرض میکنم، به شما بزرگترها جسارت نمیکنم، توبه اصلش نیته، نیت عدم تکرار گناه و نیت دیلیت کردن و پاک کردن گذشته، الان خیلی موقعیت مناسبی داریم زیر سقفی که برای رسول خدا و امام حسن مجتبی و حضرت رضا عزاداری میکنیم. اربعین رو هم گشتر گذاشتیم در ابتدای مجلسمون به نیابت از جانب امام زمان قسمتی از زیارت عاشورا رو خوندیم. حالا در خدمت این بزرگان به دستور خدا در این زیارت اومدیم در دربار خدا استغفار کنیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. امشب بیش از همه کی مضطربه؟ وجود مقدس فاطمه زهرا، فاطمه زهرا قرة عین الرسول، خیلی امشب شب سختی دارد. روایت است که در شبهای گذشته خوندن آمد خدمت رسول خدا، بلند بلند گریه کرد برای حال رسول خدا، خیلی مضطرب بود. یه مدتی که گذشت رسول خدا باهاش سخن گفت، بعد از سخن حالت تبسم دست داد، حال فاطمه عوض شد. وقتی اومد از پیش رسول خدا، همسر پیغمبر عایشه پرسید فاطمه اول بلند بلند گریه کردی بعد خندیدی، رمزش چیست؟ فرمود نمیتونم اسرار پیغمبر رو فاش کنم مگر بعد از پیغمبر، نمیدونم 10 روز بعد، 1 ماه بعد، هر چند بعد. دوباره ازش پرسید بعد از شهادت پیغمبر، گفت چطور شد اول بلند بلند گریه کردی؟ گفت برای این که پیغمبر خبر مرگش به من داد و از من خداحافظی کرد و سفارش امیرالمؤمنین دیگه، سفارش امیرالمؤمنین و حسنین و زینبین رو به من داد. چرا خندیدی خانم وقتی خیلی مضطرب شدم؟ فرمود و انت اول من تلحقی نبی، تو اولین کسی هستی که به من ملحق میشی. آری پس از 45 یا 75 روز دیگر در همین وقتهای نیمه شب امیرالمؤمنین و این 4 تا بچه و چند تا از اصحاب آرام آرام به سوی مقبره برای فاطمه حرکت کردن. عزیزان من، حسن این زینب این، نکنه بلند گریه کنید که دشمن بفهمد که قبر فاطمه کجاست. مادرتون سفارش کرده کسی نداند، لابد طبیعیه. آستین ها رو دم دهم ها میگذاشتن که صدای گریهشون نیاد، نکنه دشمن بفهمن. وقتی دفن کردن شروع کردن به گریه کردن همه اهل بیت. یه جمله هم بگم، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، در عاشورا دیگه بلند گریه کردن مهم نبود، اما یه فرقی داشت. وقتی بچه ها اومدن سر جسدهایش پشتگانشون، خودشون روی جسدها در غروب عاشورا انداختن، دشمنان یاران ابن سعد میدونی چجوری این بچه ها را از بدن کشته ها جدا کردن؟ دستور داد با تازیانه، یا رب الحسین به حق الحسین.